سلام، خوش اومدید به کانال بلند فکران. من نادر مدیر هستم و این یک اپیزود جدید در فصل مهارت‌های پایه‌ای زندگی. توی این اپیزود قراره با سیامک و بقیه بچه کلاب هاست به تعریف درک بپردازیم که اصلا درک چیست. زیر شاخه مهارت‌های شناختی داریم در مورد مهارت‌های شناختی صحبت می‌کنیم. تا الان در مورد توجه و حافظه صحبت کردیم و این جلسه قراره در مورد درک صحبت بکنیم و بریم ببینیم که اصلا درک چیه. لطف کنید که بلند فکران رو به دوستانتون معرفی کنید. ما در کلاب هاست هستیم، در اینستاگرام، یوتیوب، تلگرام و پادگیرها در کنارتون هستیم. امیدوارم که از شنیدن این پادکست لذت ببرید و یه چیزهایی به زندگیتون اضافه کنید که کیفیت زندگیتون به مرور اندک اندک افزایش پیدا بکنه و زندگی بهتری رو تجربه بکنید. چکریم بریم ببینیم چی میشه. برای شروع اصلا بگو ادراک چیه؟ اصلا ماجرای ادراک که زیر مجموعه رفتارهای شناختی ما هست، اصلا ادراک چیه؟ یه توضیح ابتدایی بده که ما اصلا بفهمیم ماجرا چیه.
سلام خدمت همه دوستان، جلسه در خدمتون هستیم با موضوع ادراک. حالا ما جلسات قبل راجع به مثلا اتنشن و حافظه صحبت کردیم. امروز یه مسیری رو بگم از کلیت فرایند مغز راجع به اینکه از محیط ما چجوری اطلاعات میگیریم و چجوری اینو مثلا تفسیرش میکنیم و چجوری فکر میکنیم و کل این بارهای مختلفی که مغز ما میکنه راجع به این اطلاعات. ببین اولی مرحلهش سنسیشنه. سنسیشن یعنی چی؟ یعنی احساس. چیزی که ما بهش میگیم احساس، یا خیلی وقتا توی زبان عامیانه اینو اشتباه هم حتی استفاده میکنیم. من احساس میکنم که تو داری به من دروغ میگی، من احساس میکنم که فلان. این منظورمون اون احساس نیست، منظورمون عاطفه و اینا نیست، در واقع منظورمون حسه. حس کردن از اون پنج تا حواس اصلی ما میاد. چیا؟ لامسه، شنوایی، بینایی، بویایی و چشایی. حالا یه دونه ششمی هم هست بهش میگن اینر سنسیشن، یعنی احساسی که ما از اعضای درونی بدنمون داریم. منظور اون حس ششمی که ما یه چیزی رو حدس میزنیم نیستا، مثلا این که من ضربان قلبم رو احساس میکنم یا مثلا کلیه هام درد میکنه، یه حس این شکلی هم داریم. اینم یه بخش از دیتاییه که به مغز ما میرسه. پس اولین مرحله سنسیشنه. سنسیشن یعنی دریافت داده های خام از محیط از طریق سنسورهایی که روی بدنمون داریم. مرحله بعدی میشه اتنشن یا توجه که راجبش صحبت کردیم. این که از این دیتاهایی که داره از بیرون میرسه روی کدوم قسمتش میخواییم تمرکز کنیم، کدوم قسمتش رو بیشتر میخوام ببینم یا بشنوم، حالا یا به صورت آگاهانه، غیر آگاهانه، تمام اونهایی که توی جلسه توجه راجب انواع توجه و مدلاش اینا توضیح دادیم. مرحله سوم میشه ادراک یا پرسپشن، چیزی که این جلسه میخواییم راجع بهش صحبت کنیم. مرحله بعدی میشه ریکاگنیشن یا بازشناسی. مرحله بعدیش میشه مموری یا حافظه که راجع بهش صحبت کردیم. مرحله بعدیش میشه تینکینگ و ریزنینگ که همون تفکر و استدلاله که اونم حتما یه جلسه دیگه راجع بهش صحبت میکنیم. و مرحله بعدیش میشه کاگنیشن که به اصطلاح بهش میگیم شناخت، که یک مجموعه‌ای از این فرایندهاست، اونم حتما راجع بهش صحبت میکنیم. و یه مرحله بالاترش هم که متاکاگنیشنه که اونم حالا در واقع شناخته، این که ما به روش‌هایی که داریم این شناخت رو انجام میدیم فکر میکنیم، که اونم یه مرحله آخرش در واقع. این کلیت مراحلیه که ذهن ما از این طریق دنیای بیرون و همه چیز رو داره درک میکنه، تفسیر میکنه، بهش فکر میکنه، تصمیم گیری میکنه، استدلال میکنه. کلش این مراحله که حالا این جلسه قرار راجع به ادراک صحبت کنیم.
ادراک میشه همون حواس پنجگانه ما که در کلمه انگلیسی مناسب باهاش سنسیشنه، که مربوط به حواس پنجگانه است، مثل بویایی، شنیداری، بینایی، لامسه و چشایی. حالا تو گفتی یه دونه دیگه هم داریم که یه حس ششم داریم، اینر سنسیشن، که در واقع وقتیه که من دارم بدنم رو حس میکنم. تاکیدم کردیم با اون حس ششمه که در مورد چیزهای متافیزیکی و فراطبیعی مرتبط نیست، این یه چیز دیگه است. خیلی خب، تا اینجاشو فهمیدی و یه نقشه راه هم کشیدی که این مهارت‌های شناختی از کجا شروع شده به کجا داره حرکت میکنه. بریم ادراک رو ببینیم چیه و با این توضیحی که بعضی اوقات که احتمالا سیامک میگه سنسیشن برای که تفکیک کنه با حس، ما اینجا تو فارسیش میگیم حواس و احساسات، جفتش میگیم احساسات. حالا این حواس پنجگانه رو برای که جدا کنه بعضی وقتا ممکنه بگه سنسیشن. بفرمایید سیامک ادامه.
آره، حالا ما جای سنسیشن حس رو استفاده میکنیم، حس کردن در واقع، که با اون احساس و هیجان و عاطفه و اینا هم قاطی نشه. بریم توی تعریف ادراک. ببین ادراک در واقع اون مرحلهش که گفتیم، اولی مرحله سنسیشنه، یعنی دیتا میاد، این دیتا بعد با توجه فیلتر میشه که کدوم بخشاش رو ما بیانیم روش پردازش انجام بدیم، کدوم بخشاش نیاد یا به صورت آگاهانه و فلان و اینا. ادراک در واقع یعنی دریافت، سازماندهی و تفسیر اطلاعاتی که از طریق این حساب ما وارد شده. ببین این حس ها مثلا فشار، خارش، دما، یا توی مثلا شنیدن امواج موج صدا، اینا هرتزشون، نمیدونم بالا پایین بودن صداشون، نوع صداشون، یا بوها، همه اینها یه سری سیگناله. خب یا همون چشم ما از طریق یه سری از سلولای مخروطی و نمیدونم استوانه‌ای و فلان و اینا مثل ویزور دوربین دیتا رو به صورت یه سری فعالیت‌های نورونی، به صورت یه سری پالس‌های عصبی اینو ارسال کنه به بخش‌های مختلف مغز که هر کدوم از اینا هم یه بخشی داره. مثلا ما نمیدونم آدیتوری کورتکس داریم، ویژوال کورتکس داریم، هر کدوم از بخش‌های ذهن ما این حسا رو که میگیره یک بخشی از مغز ما داره این دیتا رو تفسیرش میکنه که این دیتا چیست، معنی این چیه، چجوری اینو داره تبدیلش میکنه به یک شکل، به یک بو. اینا رو سازماندهی میکنه، طبقه بندی میکنه در حالا اون سیستمی که خودش داره که توضیح دادیم قبلش، به صورت گره های نورونی تو مسیرهای نورونی میاد اینا رو با اون سیستم کدگذاری خودش ذخیرش میکنه و اینو تفسیرش میکنه و این بخش های مختلف با همدیگه در ارتباطن. یعنی شما یک چیز مشخص رو وقتی میبینی، مثلا من از طریق چشمم یه دیتا داره میاد، از طریق گوشم یه دیتا داره میاد، مثلا دارم الان با تو صحبت میکنم، فکر کن روبروت نشستم، دارم صورت تو رو میبینم، صدای تو رو هم دارم میشنوم و مثلا ادکلنی هم که زدی داره میاد به دماغم. این دیتا ها چون به صورت همزمان داره میاد و مربوط به یک چیز است، مغز ما میاد اینا رو اینتگریت میکنه، یعنی میاد اینا رو به همدیگه ربط میده، میگه اینا با همن. مثلا این سیبی رو که دارم میبینم، این شکل هندسیش، رنگش، تکسچرش، جایی که قرار گرفته، اینا کلی دیتاست، میاد اینا رو اینتگریت میکنه، اینا رو همسانسازی میکنه، در کنار هم جمع میکنه و میاد اینو تفسیر میکنه که این چیست، که بعد از طریق مرحله بعد که ریکاگنیشن هست، ریکاگنیشن حالا میره میگرده توی اون چیزهایی که قبلا یاد گرفته، که قبلا به تو گفتن این میوهه که گرده قرمز شکلش اینجوریه، این اسمش سیبه، میره از اونجا بازیابی میکنه و اینو تفسیر میکنه، میگه خب این سیب است و ما میفهمیم این سیبه یا این لیوانه یا اینی که جلوی من نشسته نادره مثلا. این فرایند رو بهش میگن ادراک. تفسیر ما از دیتایی که توسط حواسمون به اون رسیده رو بهش میگن ادراک.
من فقط اون قسمت رو متوجه نشدم که گفتی وقتی که من جلوی شما نشستم دارم همه اینها رو میبینم، داره همه اینها همزمان با هم ادراک میشه، یعنی هم بوی شما، هم مثلا لباس شما، هم جنس صدای شما، هم کلمه‌ای که داری
میگی. اینا همزمان ادراک نمیشه، اینا همزمان داره سنس میشه، داره سنسیشن اتفاق میفته، دیتا داره میاد. حالا مغز من باید همه اینا رو به عنوان یک چیز کنار هم جمع کنه، اونجا داره ادراک صورت میگیره، اونجایی که این دیتاهای مختلفی که از تو به من رسیده رو من قراره کنار هم بذارم تفسیرش کنم، این فراینده رو بهش میگن ادراک.
این که همه اون ورودی ها نهایتا تبدیل میشه به یه چیزی میشه ادراک. حالا تفسیر بعد از ادراک صورت میگیره یا همزمانی داره یا چی؟ اینو متوجه نشدم، یعنی جزء پروسه ادراکه؟
آره دیگه، اصلا پروسه ادراک یعنی دقیقا تفسیر این داده ها، به تفسیر این داده های حسی و طبقه بندیش میگن ادراک.
متوجه شدم. پس من یه بار دیگه اینو خلاصه سازی میکنم، من از طریق حواس پنجگانه‌ام دارم محرک هایی از محیط رو دریافت میکنم، این وارد مغزم هم میشه، بعد که وارد مغز من شد میره تفسیر میشه، که به این تفسیری که از محرک های حسیم گرفتم میگن ادراک. تا اینجا رو متوجه شدیم، بریم یه قدم جلوتر.
حالا کل ادراک 3 تا مرحله داره. اولیش بهش میگن همون سنسوری اینپوت، یعنی داده ها از اون حسگرها وارد میشه. مرحله بعدی ارگانیزیشن یا سازماندهیه که این سازماندهی تشخیص الگوهاست. این تشخیص الگوها مثلا همین که من میگم این دایره است، این کرویه، این بیزیه، کلیت اون چیزی رو که دارم میبینم یا دارم میشنوم اینو میاد سازماندهی میکنه که این جزء کدوم دسته، کدوم الگو قرار میگیره، که این به صورت خیلی ناخودآگاه و سری داره انجام میشه. این یه مرحله. مرحله آخرش هم اینترپریتیشن یا تفسیره. حالا این الگوها رو کنارم جمع کرد، حالا قرار تفسیرش کنم که این چه معنی میده، مفهوم این چیه. همون جایی که من میگم این سیبه، مفهومش رو پیدا کردم، اینو تفسیرش کرد، آنچه که دیدم رو تفسیر به سیب بودن کردم. این سه مرحله اصلی ادراک که حالا حرف راجبش زیاده دیگه، که خطاهایی که توش اتفاق میفته اینا تو هر کدوم از این مراحل میتونه باشه.
خب پس الان یه چیزی بین حس یا سنسیشن و تفسیر اضافه کردی، اونم سازماندهی بود. یعنی بین این دوتا ابتدا داره سازماندهی اتفاق میفته و بعد وارد تفسیر میشیم. این اضافه شدن این مرحله به اون دو قسمته. حالا اینم میتونم بفهمم دیگه، مثلا میتونم اختلال داشته باشم تو هر کدوم از اینها. مثلا وقتی لامسه من درست کار نکنه، پس طبیعتاً پیام‌های درستی اول دریافت نمیشه که بعد حالا تازه بخواد بره تو مراحل بعدی. هر کدوم از این حواس پنجگانه من اگر درست عمل نکند، در واقع میتونه اختلال ایجاد بکنه تو بعدی ها. حالا سوال من اینه، این حواس پنجگانه فقط صرفاً فیزیکال ممکنه مورد آسیب قرار بگیرن و در واقع مریض بشن، یا روانی هم میتونن در واقع این حس رو درست منتقل نکنن، این ارتباط رو درست برقرار نکنن؟
ببین، روانی که میگی باید منظورتو مشخص کنی که روانی منظورت در مغز است. ببین، چون مثلا دست من تو یه فشاری روش میاری، این یه دمایی داره با اون چیزی که داری به دست من فشار میاری، یه سوزشی، یه چیزی، یه اتفاقی داره میفته. خب حالا خود پوست من یه سری سنسور داره، این سنسورها این اتفاق رو به عنوان یه سری پالس‌های عصبی میفرسته برای مغز. حالا توی مغز میاد این دیتایی که فرستاده شده رو تفسیر میکنه. حالا فرایند میتونه کلش ایراد داشته باشه، میتونه مثلا ساختار فیزیکی دست من، مثلا پوستش اونجاش پوست مرده باشه، برای همین وقتی اون تیکه های پا دیدی یه خورده پوستش زخیم میشه، تو اگه فندک هم بگیری حرارت رو احساس نمیکنه. چرا؟ چون اون سنسوره دماه رو نمیگیره که بفرسته به مغز. ولی اگه با چشت ببینی یهو پات میسوزه. یعنی اگه حواست نباشه، این چشت اینوری باشه، اینو فندک زیرش بگیرن، اصلا تو دما رو احساس نمی‌کنی، ولی کافیه چشت این صحنه رو ببینه سری پاتو می‌کشی. این همون بخش اینتگریشنیه که گفتم داره اتفاق می‌افته. یعنی سنسور پات سوزش رو احساس نکرده، ولی چون چشت این تصویر رو دیده و اینو تفسیر کرده که این آتیشه، اینم پوست منه و باید بسوزه، یهو تو ممکنه احساس سوزش بکنی. پس اون احساسی که در ذهن ما داره اتفاق میفته الزاماً میتونه منطبق با اون اتفاق بیرونی هم حتی نباشه. یا یه آزمایشی بود تو اینستاگرام، طرف یه دست مصنوعی میذارن، یه آینه میذارن، بعد دست خودش هم میذارن اینور، بعد یه سری هماهنگی بین اینا ایجاد میکنه، یه چکش میزنه رو اون دست مصنوعیه، طرف دستشو میکشه و دردش میگیره. چرا داره این اتفاق میفته؟ چکشی رو دستش نخورده که. اینجا اونجاییه که مغز چون بین این دوتا هماهنگی ایجاد کرده، پیش بینی میکنه در واقع که باید این اتفاق بیفته. پیش بینی میکنه که الان باید درد بگیره. مثلا این یکی از خطاهای حسی. یه جا ممکنه خود سنسور خراب باشه. مثلا چش من کوره، مثلا چش من مثلا آسیب دید، سنسور نمیتونه اینو بگیره. میتونه مسیر عصبیش از سنسور تا مغز مشکل داشته باشه، مثلا اینایی که قطع نخوا میشه از کمر به پایین و کلا احساس چاقو هم بکنین تو پاش احساس نمیکنه. چرا؟ چون مسیر عصبی قطع شده. میتونه اون بخشی از مغز که داره اینو دریافت میکنه دچار مشکل باشه، یعنی سنسور دیتا رو میگیره ارسالم میکنه، اما مغز اینو تفسیرش به درد نمیکنه. مثلا زایمان با هیپنوتیزم، یعنی شما هیپنوتیزم میتونی انجام بدی، کسی که داره زایمان میکنه درده هست، سنسوره داره میگیره، ولی اون بخشی از مغز که قرار این رو تفسیر به درد بکنه داره تفسیرش نمیکنه. یا مثلا یه تکنیک دیگه هست که تو یه محرک میتونی یه جایی، مثلا من پشت تو رو نیشگون میگیرم، دست تو آمپول میزنم، چون توجه مغز به اون نیشگون است و اون درد رو داره پروسس میکنه، درد آمپول رو حس نمیکنی. حالا اینا تکنیک های زیادی ها.
حالا یه مثال دیگه من میخوام بزنم. زمان کرونا که خیلی در مورد در واقع بیماری های ریوی صحبت می شد، من خودم این صحنه رو به چشم دیدم که یک آدمی یه ذره تنگی نفس گرفت، چون اینا رو مرتبط کرد به کرونا و نمیدونم مردن و این چیزها، آمبولانس خبر کرد و اینا، هر اتفاقی مرتبط با تنگی نفسش رو در واقع داشت ارتباط میداد با اون مرگه و کرونا و شرایط اورژانسی پیچیده، و هر اتفاقی که در بدنش می افتاد یه چند برابر تأثیر مضاعف داشت روش میذاشت، در صورتی که مثلا وقتی اورژانس اومد گفت نه آقای مثلا اسپاسم سینه است، اصلا نبتی به ریت نداره. حالا از اینجا به بعد آدمه اصلا نگاهش عوض شده دیگه، یعنی همون چیزی که تو داری میگی، این ترکیبی که حدسی که مغزش داره میزنه از
البته به اینی که داری میگی مال کاگنیشن، یعنی ما رو مراحل خیلی بیشتر از ادراکه، درستم این خطاها هم هستا، ولی اینا خطاهای شناختیه. تو حرفایی که صحبت میکنیم سوگیری های شناختی، خطاهای شناختی، این یکم پیچیده تره، چون با تدائی ها و حافظه و تفکر و استدلال و با اینا هم همراهه. الان فقط داریم اون قسمتی رو میگیم که هنوز به استدلال و تفکر و اینا اصلا نرسیدیم، یعنی چیزهای خیلی ساده تر مثل سراب. سراب اون محرک بیرونیه، مغز داره اشتباه اینو تفسیر میکنه، هنوز به شناخت و اینا نرسیده. اگر به شناخت برسه اینو میتونه اصلاحش بکنه، حتی یا بگه آقا وسط جاده وسط بیابون این رفلکت نوره، در نتیجه اینجا آب نیست، ولی اون اولش تو آب میبینی، چیزی بهش میگن ایلوژن. اینا مراحل خیلی ساده ترشه فعلا. خطاهای حسی رو حالا توضیح میدم تو مسیرش چه شکلی. ببین یه مرحله اون وسطش به اضافه کردم به اسم ارگانیزیشن، سازماندهی. اون مرحله در واقع بخشی از تفسیره ها، خب ولی مثلا توی نگاه گشتالت بهش میگن گشتالت پرسپشن، ادراک گشتالتی، میگه مغز ما با توجه به یک سری اصول میاد این الگوها رو تشخیص میده. با چه اصولی؟ مثلا یکیش مثلا میشه اصل مجاورت، میگه یه چیزایی شبیه همن، نزدیک همن، تو یه گروه قرار میگیرن. مثلا تو لیوان رو نگاه کن، ما شکل‌های مختلف لیوان داریم، یه مدل لیوان نداریم. یه کلیت این که یک چیز گردیه مثلا توش خالیه، قابلیت حمل مایعات رو داره و اینا، اینو کلن بهش میگیم لیوان. یا مثلا اصل شباهت، چیزهایی که شبیه همن رو میذاره توی گروه. یا مثلا اصل تداوم، اصل تداوم میگه این مسیر رو اگر دنبال کنی چی میشه، یعنی مثلا میگه اگر من در باغ سیب برم اونجا درخت سیب وجود داره و روی این درخت های سیب هم سیب وجود داره، پس در نتیجه این مسیر به سیب میرسه، پس چیزی که من تو این باغ دارم میبینم سیبه. مثلا من به تو میگم بیا من آوردمت باغ گلابی، تو اون میوه‌ای رو که رو اون درخت میبینی میگه خب پس این گلابی است، نوش میگن اصل تداوم. یا مثلا اصل بسته بودن، میگه مغز ما خیلی وقتا اطلاعات حسی که داره میگیره کامل نیست، یه تیکشو داره میگیره. مثلا یه جسمی رو تصور کن که پشت یه دیوار نصفش معلومه، اون نصفه یه دیگر رو مغز با همون اصول قبلی میاد بازسازیش میکنه، میگه این چی میتواند باشد، اگر این نصفه رو که من دیتاشو نمیگیرم خودم چه شکلی میتونم اینو بسازم و تبدیلش بکنم به یه شیء آشنا. مثلا اینا یه سری اصوله که توی اون مرحله سازماندهی داره اتفاق میفته و بعدش تفسیر میشه، یعنی اول باید اون شکله، اون دیتای یه جورای کامل بشه، بعد ما بتونیم تفسیرش بکنیم.
به نظرم بد نیست سیامک در مورد تفسیر بیشتر صحبت بکنیم، بریم ببینیم اصلا تفسیر چیه، چه جوری داره اتفاق میفته، ما چه جوری داریم معنی میدیم به این داده های حسیمون بعد از اینکه دریافتشون کردیم، بعد از اینکه سازماندهیشون کردیم. حالا قسمت تفسیر داره دقیقاً چه اتفاقی میفته؟
ببین چند تا منبع وجود داره برای تفسیر این اطلاعات. یکیش تجربیات گذشته است، همون چیزی که بهش میگیم یادگیری، همون چیزی که تو ذهن ما به اسم نمادسازیه. مثلا زبان یه نمادسازیه، این که سیب چیست، ما اولین بار یه چیزی رو دیدیم بهش گفتیم سیب، اونا به بقیه به ما گفتن این سیبه، بعد من اینو ذخیره کردم و هر بار دیگه ای که اون شیء رو میبینم این میره میگرده توی تفسیر که ببینه این با چی نزدیکه، به چی شباهت داره، و به اونم میگم سیب. حالا اگه دقت بکنیم مثلا بچه ها که هنوز تازه دارن یاد میگیرن میوه های شبیه هم و همه رو یه اسم میگن مثلا، یعنی اگه بهش هلو بدی بعد بهش شلیل بدی به اونم میگه هلو، چون هلو رو یاد گرفته. بعد تو کم کم میای اینو براش تفکیک میکنی، میگی نه این یه اسم دیگه داره. بعد این یه اسم دیگه که داره، مغز دوباره میاد میگه خب حالا که یه اسم دیگه داره، من باید یک تمایزی بین اینا بذارم، یه جوری باید این دوتا رو تفکیک کنم. چی جوری تفکیک میکنم؟ مثلا این یکی پرز داره، اون یکی پرز نداره. آها اوکی، این شد وجه تمایز. یه گره عصبی جدید شکل میگیره که اون شباهت ها هست ولی وجه تمایزم ایجاد شده، حالا تفسیر متفاوت میشه، حالا یه تفسیر جدید دارم از یه چیزی که متمایز داره. پس یکیش تجربیات گذشته است. حالا این تجربیات که هی زیاد و زیاد و زیاد میشه، ما با چیزهای هی پیچیده تر، با مفاهیم پیچیده تر، با اتفاقات پیچیده تری مواجه میشیم همجوری که وارد جامعه میشیم. یکی دیگه از منابع تفسیر انتظارات ذهنی ماه. چه دوست داریم اتفاق بیفته، چه پیش بینی میکنیم اتفاق بیفته. مثلا تو شیر آبو که باز میکنی، انتظار داری از این آب بیاد بیرون. این روی ادراک تو تاثیر میذاره. اگه یهو یه چیز دیگه بیاد، مثلا تو یهو شوکه میشی، یا یهو ممکنه بترسی، یا یهو ممکنه یهو نفهمی این چیه. چرا؟ چون انتظارت این بوده که از این آب بیاد بیرون. پس انتظارات ما روی تفسیر ما تأثیر داره. خیلی وقتا ما اون اتفاقی که میفته رو حواسمون بهش نیست، آنچه که انتظار داشتیم رو فکر میکنیم اتفاق افتاده. مثلا من الان یه چیزی به تو میگم، انتظارم اینه که تو سری با من مخالفت بکنی، ولی یهو مثلا تو میگی آره موافقم، بعد من میگم نه، خب این جوریه دیگه، ادامه میدم، چون انتظارم این بوده که تو مخالفت کنی. اون نه، اون اینپوت درونی، اون صدایی که از تو در اومد، کلمه‌ای که از تو در اومد رو بهش توجه نمیکنم. تفسیرم از اتفاقی که افتاده اینه که نادر با من مخالفت کرده، حالا بعدش بعد یه تصمیماتی بگیرم که اون بقیش میشه شناخت. این پس توی ادراک ما انتظاراتمون هم خیلی نقش داره، هیجان و انگیزه هامون هم نقش داره. یعنی اینکه من در چه وضعیت روحی هستم، الان خوشحالم، ناراحتم، نمیدونم عصبیم، هیجان زدم، متعجبم، اینا تاثیر داره روی ادراکی که دارم از محیطم انجام میدم. انگیزه هام هم تأثیر داره، یعنی این که من هدفم اینه که بیام اینجا دعوا را بندازم. حرفی که تو میزنی رو یه جور دیگه ای تفسیر میکنم، اون جوری تفسیر میکنم که به دعوا برسه، اون جوری تفسیر میکنم که به این نتیجه برسم که تو عاشقمی مثلا. پس توی ادراکات ما انگیزه هامون هم نقش داره. حالا دیگه فرهنگ و نمیدونم جایی که توی زندگی میکنیم و خطرات و محیطی و همه این چیزهای محیطی که ما باهاش برای بقا داریم می جنگیم، مثل عرفهای اجتماعی و اینا، هم باز تو تفسیرهای ما از مسائل بسیار تأثیر داره، مخصوصا توی تفسیرهای نمادین. این چندتا توی اون قسمت تفسیر یا انترپریتیشن تو ادراک ما خیلی تأثیر داره و توی همینا کلی خطا میتونه ایجاد بشه.
این اولا به صورت کوتاه بخوام بگم، تو تفسیر ما داریم میریم در مورد یه دانشی از قبل داریم که اون دانش ما کمک میکنه که ما بتونیم موضوعات رو تفسیر بکنیم. وقتی سیب میبینیم که گرده است، پس حالا یک سیب دیگه ای هم که میبینیم احتمالا حدس میزنیم که این گرده فلان و بیسار. یعنی یه دانشی از قبل وجود داره که تو تفسیر من داره به من کمک میکنه. موضوع دیگه که توش وجود داره یه انتظارات منه. موضوع بعدی که تو تفسیر وجود داره این که من با چه حالت هیجانی در یک موقعیت قرار دارم. حالا اینجا هیجانات من روی تفسیر من تأثیر داره. حالا موضوعات فرهنگی اینا میتونه توش مؤثر باشه و اینکه قصد و نیت منم چی باشه رو تفسیر من نسبت به دریافت حسی متغیره. حالا من سوال مهمم اینه، آیا تفسیر میتونیم بگیم مثلا من تلویه هم میخوام از این کلمه استفاده بکنم، تفسیر پسینی پیشینی، چون ما یه تفسیری هم داریم که بعد از این که حالا فهمیدیم این چیه، داریم به صورت ذهنی خودمون تفسیر میکنیم. یعنی تفسیر مغز اتفاق افتاده، من فهمیدم این حرفی که به من زده کلمه مثلا دوستت دارم بوده، اینو من فهمیدم، درک کردم، تفسیر کردم، تمام. حالا بعدش میام تفسیر میکنم این دوست دارم این که گفته منظورش این بوده یا مثلا اینو میخواسته ها. در واقع اینجا دارم دو مدل تفسیر انجام میدم دیگه، درسته؟
نه ببین، اونجا دیگه میشه شناخت و اینا. تفاوت ادراک و شناخت در همینه. در ادراک ما داریم محرک هایی که از بیرون اومده رو تفسیر میکنیم فقط. در شناخت این اتفاق دیگه ذهنیه و از مموری و از حافظه داره میاد. مثلا انتظار جزء فرایندهای شناختیه، جزء فرایندهای ادراکی نیست. دیگه فقط تفسیر محرک نیست، تو افکار و خاطرات و هیجانات ذهنیت رو هم آوردی و داری راجبش استدلال میکنی. مثلا اونجایی که میگی این که گفت دوست دارم این میخواد منو گول بزنه ها، این دیگه ربطی به دیتایی که از بیرون داره میاد نداره. یعنی دیتایی که از بیرون میاد عنوان دوستت دارم ادراک شده، تو حالا داری از تجربیات گذشتت، از خاطراتت، از تروماهات، از حافظت، کارهای قبلی که این آدم کرده، نمیدونم کارهایی که آدمهای دیگه کردن، جاهایی که آدمهای دیگه به هم گفتن دوستت دارم، نمیدونم تو اون فیلمه یارو به این گفت دوستت دارم بعد سرشو برید، همه اینا رو مغز تو آورده و داره تحلیل میکنه. یعنی فرایند استدلال هم شروع شده، استدلال، تداعی، بازخوانی مموری، همه اینا داره اتفاق میفته و دیگه اینا به صورت ذهنیه. زمانی که این اتفاق میفته دیگه اسمشو میذاریم شناخت، دیگه اسمش ادراک نیست.
خب پس اینجا یه ذره برای من سخت میشه، به خاطر اینکه من اومدم یک معنی به دوستت دارم از قبل دادم، یعنی گفتم هر کسی که میگوید مثلا دوستت دارم یعنی سوء استفاده، من این معنیه رو دادم. حالا وقتی دوستت دارم و میشنوم، معنیم داره توامان باش میاد برام بالا. اینجا باز وارد موضوع شناختی شدم یا نه فقط موضوع
آره. آها ببین، زمانی مثلا خطای ادراک اینجا کجاست که من دوستت دارم و دوستت دارم نشنیدم، من دوستت دارم و مثلا دوست دارم شنیدم. مثلا به من گفتم آخه چرا این کارو میکنی؟ طرف گفته چون دوستت دارم. من اینجوری شنیدم که چون دوست دارم. به تو خطاهای ادراکی هنوز اون تفسیرها اصلا مهم نیست، مهم اینه که تو محرک بیرونی رو سالم و درست ادراک کردی یا نه. بقیهش که حالا این که داره اینو به من میگه، مثلا قبلا نمیدونم سرم کلا رفته الان اینم میخواد کلا، اینا دیگه همش میره توی فرآیند شناخت، دیگه هیچ کدومش ربطی به ادراک نداره.
این که من بفهمم این سیبه میشه تفسیر مغز من از سیب بودن چیزی، ولی این که من بفهمم که سیب بدمزه است و من دوستش ندارم، وارد فرآیند شناختی شدم. یعنی تفکیکش این شکلی میشه، در هر دو صورت دارم تفسیر میکنم، ولی اون تفسیر برای اینکه من اول داده رو بفهمم دقیقاً چیه، بعد بفهمم که تفسیر من ازش چیه.
آره، به اون حالت دوم دیگه نمیگیم تفسیر، یعنی دیگه اینترپریتیشن نیست، حالت دوم تحلیل، آنالایزه. فرقشون اینه، حالا تو کلمه‌ش هم خیلی برام مهم نیست چون ما این تفسیر رو تو هر دو جا به کار میبریم. فقط میخوام بگم فرقش اینه که در اونجا استدلال و تفکر و اینا هم داخل شده، توی ادراک هنوز اینا دخیل نشد. خیلی ساده تره، پیش و پا افتاده تا مرحله اولیش.
حالا من میخوام باز اینو مرتبط بکنم به موضوع توجه. از اونجایی که ما هر لیوانی رو دیگه مغزمون داره حدس میزنه، در قسمت تفسیر الان متوجه شدیم که یه حدس زدنی در تفسیر وجود داره، ما متوجه شدیم که این لیوانه اساسا دیگه بهش توجه نمی کنیم یا در واقع اصلا نگاهش نمی کنیم، بنابراین حتی خود دیتا هم داره درست تحلیل نمیشه. به نظر من در بسیاری از موارد حسی ما به علت نداشتن توجه در واقع حدس تحلیلی داریم انجام میدیم تا اینکه آن چیز همان گونه که هست را ببینیم. حالا آیا این گزاری که مطرح کردم درسته یا غلط؟
ببین، به دلیل توجه نیست، به دلیل اون خطاهای دیگه یه که گفتم که مثلا احساسات، هیجان‌ها، انگیزه ها، اینای ما نقش داره، اونا خطا ایجاد میکنه. وگرنه تو فقط چیزی رو میتوانی ادراک کنی که بهش توجه کردی. یعنی اگه توجه تو رو چیزی نباشه ادراکش هم نمیکنی. دیتا میاد، تو ادراکش نمیکنی، تفسیرش نمیکنه دیگه مغزت، مگر یک مدل خاص که گاهی اتفاق میفته. مثلا همجور من دارم راه میرم، اون گوشه یه چشمم اونور یه صحنه یه چیزی اتفاق افتاده و من توجه هم روش نبوده، ولی این چون یک محرک بسیار سنگین برای یه اتفاق دیگه هست، به صورت ناخودآگاه اثرات ادراکی داره. یعنی ادراک نشده ولی اثر هیجانیشو میذاره. ببین مثلا یه چند وقت پیش یه پلیسی یه ماشین رو همجی داشتن تو خیابون میرفتن، میره بغل این ماشین، احساس میکنه اینا دزدن، بعد خلاصه پلاک رو چک میکنه اینا، میبینن بله این دزد بوده، میگیرنشون و فلان و اینا. بعد ازش میپرسن آقا چی شد احساس کردی اینا دزدن؟ هر چی فکر کرد نتونست بگه. بعد از این بادی کما و فلان و اینا داشتن، ساعت ها نشستن این فیلم ها رو تحلیل کردن و تفسیر کردن که این پلیس چی دید که با خودش گفت اینا دزدن، چی شد که شک کرد، چی شد این احساس بهش دست داد، تا اینکه بعد کلی مثلا داستان یه جا دید به صورت ناخودآگاه این آدمه سیگارش رو روی کنسول ماشین خاموش کرده بود و مغز اینو ثبت کرده بود که کسی که ماشین خودش باشه این کارو نمیکنه. یعنی در توجه اون آدم نبوده، هرچی ازش پرسیدن نمیتونست این صحنه رو بازیابی کنه و بگتش، ولی چون این یک محرک خیلی قوی بوده مغز اینو ثبت کرده و اینو به صورت یک احساس مخابره کرده به تو که آقا یه جای کار میلنگه، یه چیزی درست نیست. برای همین که من میگم همیشه احساسات شما مثل یه، هیجانات شما مثل یه دزگیره، مثل یه سیگناله، معنی خاصی نداره، درست نیست الزاماً، صرفا یه زنگ خطره که آقا یه چیزی اینجا، یه چیزی هست. اگه خوشحال میشی یه جور، اگه ناراحت یه جور، اگه میترسی یه جور. حالا برو بررسیش کن که چیه داستان. مثل دزگیر ماشین صدایه در اومده ولی نمیگه چه خبره، تو باید بری بررسی کنی گربه پریده روش یا دزده داره ماشین تو میبره. حالا ادراکات هم همینه، گاهی ادراک های که خارج از دایره توجه ماست رخ میده که فقط اثر هیجانی داره، اثر ادراکی نداره.
من گاهی از این جمله استفاده میکنم که به نظرم یه چیزی مثلا در مورد فلان مسئله غلطه، یه چیزی درست نیست، با اینکه نمیدونم اون یه چیزی چیه تو اون لحظه، ولی همین که تو مثالی که تو زدی الان متوجه میشم که به این دلیله که من این احساس رو دارم. حالا گاهی با خیلی وقت گذاشتن و صرف انرژی میفهمم اون چیزی که فکر میکردم درست نیست چیه، بعضی اوقات هم نمیفهمم، ولی این احساس در من هم خیلی پدیدار میشه که یه چیزی درست نیست.
اینو تفکیکش کن. ببین این احساسی که میاد معنیش این نیست که اون درست نیست، ممکنه خطاهای تو باشه که حتی اون احساس رو کردی، ممکنه جز ادراکات خودآگاهت یعنی در دایره توجهت هم بوده، ولی با همون 5 تا چیزی که گفتم که روی ادراک ما تأثیر میذاره، مثل انگیزه هامون، مثل اکسپکتیشن، مثل انتظاراتمون از یه چیزی، چون با انتظاراتمون سازگار نیست احساس میکنیم یه جای کار میلنگه، ولی هیچ جای کار نمیلنگه، همه چیش درسته، انتظار منو برآورده نکرده، فقط من انتظار داشتم یه جور دیگه باشه، نه اینکه اون باید یه جور دیگه باشه. اینو باید اول خیلی بهش توجه بکنی. برای همینی که گفتم اون ادراکات ناخودآگاه که اثر هیجانی داره خیلی کمن، ولی ما یه خطایی داریم اینا رو خیلی زیاد میپنداریم، خیلی زیاد دوست داریم احساسمون درست از آب در بیاد. مثلا 1% مواقع اون اتفاق میفته، ولی ما در 60% مواقع واقعیت‌ها رو تحریف میکنیم به خاطر این احساس. یعنی اون 60% مواقع خطاهای ادراکی ماست، نه اینکه بیرون اتفاق دیگه ای داره میفته.
اینو میفهمم، ولی میخوام برگردم تو مثال خودت و از مثال خودت یه سوال مطرح کنم. ببین اگر ما فرض کنیم این پلیسه خب خیلی کار مهمی انجام داده با این احساسی که بهش دست داده و در واقع اون ماشین رو نگه داشته و فهمیده که مثلا اینا دزدن، حالا شما به عنوان یک رئیس پلیس قراره به نیروها توصیه بکنی، توی این شرایط اومدن از توی روانشناس هم استفاده کردن، گفتن آقا هر وقت که نیروهای پلیس دوچاره این احساس شدن که یه چیزی درست نیست، آیا صرف انرژی بکنن آدما رو بگن بزن کنار، نمیدونم وقتشون رو بگیرن، انرژی خودشون رو صرف یه چیز بیخود بکنن که از 100 مورد یه موردش درست در بیاد، یا اینکه نه من باید به اون چیزی که استناد میتونم بکنم و در واقع نمونه هایی ازش میبینم برم روش کار بکنم؟ یعنی توی این شرایط پیشنهاد تو برای این نیروی پلیس چیه؟
دقیقاً پیشنهادم مثلا اینه که تو اگه همچین احساسی کردی پلاکش رو چک کن، ولی نباید بزنیش کنار، مثلا ماشینش رو بگردی. اگر یک صحنه مشکوک درستی، مثلا بالاخره زبان بدن به اینا یاد میدن یه سری چیزهای مشکوک هست، میگه اونا رو دیدی که هیچی، اونا دیگه اسمش احساس نیست، ادراک. دقیقاً تو یک رفتار خیلی مشکوک دیدی، یارو تو رو دیده داره عرق میکنه، نمیدونم هول کرده، چشاش داره مثلا این ور اون ور میره، حالا یه سری چیزا هست مال پلیسه، اونا رو دیدی، آره بزن طرف بگو نگه داره، مثلا ماشین دیدی خیلی خوابیده سنگینه، ماشین رو بزن بغل، ماشین رو چک. خب بهش میگن probable cause، یعنی یک دلیل احتمالی موجه وجود داره برای اینکه تو این کار رو انجام بدی. یه جام هست نه، تو هیچ دلیلی نداری، یه حس فقط، مثل همین پلیسه که آقا ازش میپرسن چرا این حس رو داری، میگه نمیدونم، یه حسی به هم میگه اینا دزدن. اینجور وقتا تو حداقلا رو باید انجام بدی. اینجوری نیست بگی به حست اعتماد کن و بر اساسش تصمیم بگی. میگه یکم بیا عقب‌تر پلاکش رو چک کن. تو به این نباید بگی بزن بغل. چون از هر صد باری که این حس به دست میده شاید یه بارش درست در بیاد.
اینو بذار ببریم تو زندگی. مثلا من به عنوان همسر میگم یه حسی به من میگه که همسرم داره به من خیانت میکنه. حالا من باید اینو پیگیری بکنم نکنم؟ برم دنبال چی بگردم؟
دنبال هیچی. اینجاست دقیقا میگیم این مسیر به سمت پارانویا شدنه. تو اگر شواهدی داری به شواهد نگاه کن. چرا؟ کی این حسو پیدا؟ توی جلسه درمان دقیقا ما هم کار میکنیم که کجا این حسو پیدا کردی؟ چی شد این احساس کردی؟ چی دیدی ازش؟ اگه جواب همه اینها نمیدونمه میگیم این احتمالاً ناامنی توه. برو ناامنی تو درست کن. یا نه یکی میاد میگه آقا هر موقع میاد خونه گوشی سایلنته، برعکس هم میذاره رو میز. اوکی اون موقع این حس تو حس موجهیه، نه اینکه درسته اون داره بهت خیانت میکنه ها، موجه هست که بررسیش کنی چون رفتار مشکوک وجود داره و تو میدونی دقیقه این رفتار مشکوک کجاست، چیه و تو چرا این احساس به دست داده. ولی در غیر این صورت معمولا اینا ساخت پرداخته ذهنته، تو مشکوکی، تو احساس ناامنی داری، نه اینکه اون داره خیانت میکنه و بخوای پیگیرش هم بشی تازه.
پس نتیجه میگیریم اگر من حس بدی در زندگیم در رابطه با پارتنرم، بچه‌ام یا هر چیز دیگه‌ای برام به وجود اومد، اگر تونستم مثال‌هایی از این حسم بیارم که بتونم به دیگری توضیح بدم یا به خودم، حالا اینجا قابل پیگیریه. اما اگه نتونستم اینا رو در قالب مثال بیارم، در قالب یه چیزایی بیارم که نمود عینی داشته باشه، باید رهاش کنم بره. در واقع اینجوری فکر کنم که احتمالاً ایراد از منه نه اون آدمه که اتفاق افتاده. متوجه شدم. خیلی هم به نظرم این نکته دقیقاً جزء مهارت زندگی به حساب میاد دیگه، چون ما وقتی داریم این ادراک رو اینجوری بررسی میکنیم حالا به یک زمینه کاربردی هم باید برسیم که بفهمیم حالا وقتی میخوایم افزایش بدیم کیفیت زندگیمون و مهارت یاد بگیریم چی رو باید یاد بگیریم دقیقاً. مثلا من واقعا خودم اینو نمیدونستم. یعنی از این به بعد اگر تونستم برای آن چیزی که حالم بابتش بده است یا احساس میکنم یه چیزی غلطه است، یه چیزی رو بنویسم، یه چیزی رو یادداشت کنم، به دیگری بگم دقیقاً با جزئیات، اینجا قابل پیگیری تره برام. اگر نبود صرفاً فکر میکنم یه حسه و خیلی قابل اعتنا نیست. این به نظرم قابل درک.
البته یه چیزی بگم، قابل اعتنا هست و به ما همیشه میگیم هیجان رو به رسمیت بشناس. قابل اعتنا برای اینکه بری دنبال خیانت اون بگردی نیست، اما در خودت باز باید دنبالش، چون تو این احساس رو داری، تو نمیتونی هیجان انکارش کنی، نمیتونی بذاریش کنار. به این فکر کن که چرا من این احساس رو دارم، یعنی از اون ور دنبالش بگرد. منظورم این بود، نه اینکه رهاش کن و بی خیال و اینا، جواب نمیده، چون این احساس هی بیشتر و بیشتر میشه تا یه جایی بهش میگن سلف فولفیلد پروفسی، یعنی این میتونه شما رو به جایی برسونه که اون حسی که داری رو یه کارهایی بکنی که اون اتفاق بیفته، بعد یه تاییدم بر خودت بگیری، بگی دیدی درست حس میکردم، در صورتی که نه، شما درست حس نمیکردی، شما یه کاری کردی که اون اتفاق بیفته. مثلا من میگم الان نادر، من احساس میکنم تو عصبانی، میگه چرا، چی گفتم، چیکار کردم که همچی حسی میکنی؟ میگم نمیدونم دیگه، هستی دیگه، احساسمه دیگه. بعد یه کاری میکنم تو عصبانی بشی، تش داد بزنی، میگی بابا ولم کن دیگه، میگی عصبانی عصبانی. میگم ها دیدی تو عصبانی بودی نمیخواستی بگی، دیدی من درست میگفتم. ما از این بازی ها خیلی میکنیم، بهش میگن سوگیری تاییدی. حتی توی ادراکاتمون هم هست، اونجایی که گفتم اکسپکتیشن ها، یعنی اون انتظارات ما میتونه روی ادراکمون تأثیر بذاره. یکی از چیزاش همینه، بهش میگن سوگیری تاییدی. ما دوست داریم آن باوری که داریم، آن چیزی که تو ذهنمونه، انتظاری که داریم حقیقت داشته باشه. در نتیجه یک کاری میکنیم که به اون سمت بره، اون اتفاق بیفته. بعد برمیگردم به گذشته، میگم آها من درست میگفتم، در صورتی که درست نمیگفتم، خیلی هم غلط میگفتم.
پس اگر هیجانی یا حسی در ما بیدار شد، اینجا من میخوام یه ذره شفاف کنم برای کسی که دارن پادکست رو میشنون، راهکارش برامون اینه اگر تونستیم که در واقع نکته دقیقی پیدا بکنیم ازش، باید در دیگری حالا شروع به کنکاش بکنیم. اما اگر نتونستم، فهمیدم این یک حسیه که فقط برای من تولید شده، اینجاست که کنکاش رو خودم شروع میشه که چرا این اتفاق داره در من میفته، و به جایی که دیگری رو کلافه بکنم، باید برم رو خودم کار بکنم که بفهمم از کجا نشأت میگیره.
دیگه دیگه میره تو خطاهاش دیگه. مثال های خطاهاشه. مثلا اثر هاله ای، هیلو افکت بهش میگن. اثر هاله ای میتونه خطای ادراکی ایجاد کنه. اثر هاله ای اینکه من مثلا آدم ها رو توی دسته خوب و بد تقسیم بندی میکنم، بعد لحن حرف زدنشون رو توی ذهن خودم میسازم. مثلا نادر میپرسه مثلا سیامک چرا امروز ساعت 7 نبودی؟ من اینو اینجوری میشنوم که چرا امروز ساعت 7 نبودی؟ یا تکست مینویسی حتی. این خطاهای ادراکی این شکلیه. میگه چرا امروز ساعت 7 نبودی؟ من اینو میتونم با 3 تا 4 تا لحن مختلف برای خودم بخونمش و با هر لحنی که بخونمش یک تفسیر ازش در میاد و اینو نسبت میدم به تو.
این الان نرفتیم تو موضوع شناختی؟
نه هنوز. هنوز ادراکه. ادراک تکستی که تو نوشتی. ببین تو با لحن معمولی گفتی، تو یه چرای ساده پرسیدی، من لحن تو رو تغییر میدم.
ولی من همینی که بفهمم تو چی نوشتی ادراکش کردم دیگه. حالا نه. تفسیر بعدش میره تو نه تحلیلم.
نه نه. خود لحنم یکی از اینپوتهای بیرونیه، درونی نیست. لحن حرف تو بیرونیه.
آره فهمیدم. یعنی وقتی من به یکی میگم که با یه لحن میگم بشین، یعنی این بشینه چون دستوری تلقیش میکنم، اونجا در واقع تو قسمت تفسیری داره اتفاق میفته.
آره، مثلا با یکی داری صحبت میکنی، خیلی آروم هم داری حرف میزنی، بعد مثلا سوالتو دوست نداره جواب بده، یه اونجا میکنی چرا داد میزنید؟ تو اصلا داد نزدی، اون داره داد میشنوه. این خطای ادراکیه. هنوز به شناخت و حرفش چه معنی میده و قبلا من تراما اینو به اینا هنوز نرسیده. هنوز اصلا کسی داد نزده. یا مثلا تغییر جملات آدم ها، اینا جز خطاهای ادراکیه. مثلا من میگم مردها توی رانندگی از زنان بهتر عمل میکنن، بعد یکی میاد میگه این آقای سیامک چرا گفت زن ها رانندگی بلد نیستن؟ اصلا این جمله گفته نشده، اون تو سرش اینو شنیده. یا میاد یه دونه کلمه از توی جمله حذف میکنیم. مثلا من میگم گاهی آدم ها عصبانی میشن، بعد یکی میاد میگه آقا کی گفته همه آدم ها عصبانی هن؟ اون گاهی رو حذف کرده، یا آقا آدم ها عصبانی هن. جمله رو این شکلی شنیده، ادراکش از بیرون این شکلی بوده و بر اساس اون خطایی که تو ادراکش داره بقیه یه حالا شناخت و ایناشو همه رو بر اساس دیتای اشتباهی گرفته داره میره جلو.
آره میفهمم، ولی باز من این سوالم اینجا اینه که آخه این که گوشش سالمه، یعنی این سنسه درست اتفاق افتاده، این کجا داره این گاهی حذف میشه در شنیدنش؟ این کجا داره اتفاق میفته؟
سازماندهی و تفسیر دیگه. ببین بعد سنسیشن دو مرحله دیگه هم هست دیگه. گوشش سالمه، درست داره صداها میره، ولی توی اون دوتا مرحله، یکی سازماندهی که گفتم توی گشتالتش چند مرحله وجود، چند تا اصل وجود داره، مثل اصل شباهت، اصل مجاورت، اصل تداوم. ببین ذهن ما میاد میگه این کلمه شبیه همون کلمه است، پس اون یکی رو جایگزین این میکنه.
یا مثلا حدس زدن ها دیگه، یعنی تو ابتدای یه جمله رو میگی، من در ادامهش حدس میزنم، تو اینو میخوای بگی در صورت کسانی رو نگفتی، بعد نسبت به حدسم به تو جواب میدم نه به چیزی که تو گفتی.
دقیقه. اصلا مثلا اکتیو لسنینگ، گوش دادن فعال، علاوه بر این که یکی از چیزاش توجهه که تو جلسه قبل گفتیم، مرحله بعدیش دقیقا ادراک درسته. یعنی اکتیو لسنینگ به ما توی ادراک درست کمک میکنه که من دقیق و درست بشنوم اون چی گفت، خودم توی ذهنم حرفاشو حدس نزنم، خودم جملاتشو تکمیل نکنم بعد بگم تو گفتی، مثلا تو اینو نگفتی، تو یه چیز دیگه گفتی، اصلا من حرف تو عوض کردم، مثلا فعل آخرش مثلا منفی بوده، من مثبت تو ذهنم گفتم، مثلا یه چیز دیگه شنیدم. همه اینا جز خطاهای ادراکیه که خیلی هم کم بهش توجه میکنیم، چون انقدر مطمئنیم که نه من مطمئنم اینو گفتی. و در خیلی از مکالمات و نمیدونم مسائل روزمره ما که ما اینا همه رو ریکورد هم نمی کنیم که مثلا بتونیم برگردیم راستی آزمایش بکنیم. بعد تو همین مرحله ما به کلی درد سر میخوریم.
آره الان به نظرم تو این مثالی که زدی من کلی موضوع برای ذهنم باز شد که اصلا کلی از مشکلات بین فردی که حالا جلوتر توی مهارت‌های بین فردی حتما در موردش بحث میکنیم، از همینجا نشأت میگیره که من درست ادراک نکردم، درست نفهمیدم شما چی گفتی. و حالا تازه اینجا متوجه شدیم که عوامل زیادی هم میتونه روی این در واقع مسبر ثمر باشه. یعنی من ممکنه الزاماً آدمی نباشم که در ادراک شنیداریم و در تفسیرم دچار اختلال باشم، ولی هر زمانی که مثلا یک هیجانی بر من غلبه میشه، اون هیجان باعث میشه که ادراک شنیداری من دچار آسیب بشه و من توی این شرایط احتمالاً ادراک شنیداریم غلط از آب در میاد. حالا دقیقا من باید برم تو خودم شناسایی بکنم این چه موقعیه که من ادراک شنیداریم توش خطا به وجود میاد. میتونم بفهمم آها، مثلا زمانی که من عصبانی میشم نمیتونم دقیقا حرف طرف مقابل رو بشنوم، پس از این رو هر واکنشی که دارم نشون میدم به حرفای او واکنش دقیقی نیست. من باید احتمالاً یه ذره خودم آروم نگه دارم، ازش بخوام یک بار دیگه تکرار کنه، حرفو با دقت بررسی بکنم که حالا نسبت بهش بازخورد بدم. اینجا به نظرم خودش کلی داستانه. یعنی من یادم میاد یه خاطرم از خودم بگم، من توی رابطه‌ای بودم در گذشته که این سوال بارها مطرح میشد که بابا اینی که گفتم این بود یا اینی که تو گفتی اون بود، حتی در مورد خودش اون آدمه. یعنی میگفت من اینو گفتم ولی اینو نگفته بود. یعنی این خطاها حتی در گفتارش داشت اتفاق میافتاد، فکر میکرد که این رو گفته. حالا دلم میخواد در مورد این ازت بپرسم، بعضی این خیلی تو بازی مافیا هم اتفاق میافته. مثلا من به عنوان یه بازیکن متوجه شدم که شما به این دلایل مافیایی. اینو من فهمیدم، حالا میخوام بگمش. از 4 تا نکته‌ای که میخوام شما رو متهم بکنم، 2 تاشو میگم 2 تاشو نمیگم، اما فکر میکنم که گفتم. حالا در ادامه دیگران که با من گفتگو میکنن مثلا میگن تو فلان حرف رو نزدی، من فکر میگم زدم، من تصور میکنم که اینو زدم. باز اینم جزء خطاهای در واقع ادراکیه دیگه، کلمه‌ای که من نگفتم، جمله‌ای که من نگفتم ولی فکر میکنم که گفتم. اینم میشه اونجا قرار بدیمش؟
بله بله، اینم جزء خطای ادراکیه دقیقاً. ببین، یکی از مراحل اینتگریشن یا همسانسازی همینیه که الان گفتی. ببین، ما مثلا فرض کن داری یه چیزی رو مینویسی یا داری یه حرفی رو میزنی، خودت داری صدای خودت رو میشنوی، یه لوپه. مثلا برای همینه که افرادی که کر هستن، شنوایی ندارن، معمولا لال هم میشن. یعنی چون نمیتونه واژه‌هایی رو که خودش داره میگه، خودش داره بیان میکنه رو خودش بشنوه، نمیتونه این هماهنگی رو ایجاد بکنه که چی گفته. حالا توی مکالمات روزمره ما خیلی وقتا این شکلیه. یعنی اون زمانی که ما داریم حرف میزنیم به حرفهای خودمون خیلی توجه نداریم، به کلماتی که داریم استفاده میکنیم اون اتنشن رو نداریم. واسه همینه که دقیقا ادراکمون از آنچه که خودمون گفتیم در این فیدبک لوپی که داره اتفاق میفته یک فیدبک اشتباهیه. یه تمرین بسیار مهمی که از هر 100 نفری که من بهشون میگم یه نفر انجام میده، چون همه احساس میکنن نه بابا چه کاری، من خودم میدونم چی گفتم دیگه. نه، شما خیلی وقتها نمیدونید چی گفتید. خیلی وقتها زمانی که داری صحبت میکنی اگه صدای خودتو رکورد کنی و فقط حتی یک بار به این گوش بدی متوجه میشی که چقدر داری مبهم صحبت میکنی، چقدر حرفایی که داری میزنی توش اون چیزایی که تو فکرت گمه نیست، چقدر جملاتتو ناقص داری رها میکنی، چقدر از جملاتت فعل نداره، چقدر وسط یه حرف میپری روی چیز دیگه و بعد یادت میره بهش برگردی، چقدر منحرف میشی، چقدر درازگویی داری، چقدر حرفای بیهوده داری این وسطش. اینا رو ما خیلی وقتا چون توجه بهش نمیکنیم، اینا ادراکش نمیکنیم که آنچه که گفتیم واقعا چه بوده، و چون تو ذهن خودمون داریمش فکر میکنیم گفتیمش. برای همین این تمرین رو چند بار اگه انجام بدید به نتایج بسیار جالبی میرسید.
حالا من به بچه ها یه رفرنس آموزشی درست کرده بودم سیامک برای آموزش مافیا که اصلا در واقع موضوع مافیا نبود. مثلا کاراگاه بشی چی کار کنی، رئیس بشی، اینا اصلا موضوع اینا نبود و اتفاقا داشتم در مورد همینا حرف میزدم که الان با شما دارم صحبت میکنم. یکی از سمنایی من هم همین بود، این بود که شما 1 دقیقه در مورد یک موضوعی، هر موضوعی یه صحبت کن و اینو وایسش کن. بعد از اینکه اینو وایس کردی، حالا بنویس چی کار میخواستی بکنی، اونجا چی میخواستی بگی، موضوع چی بوده. بشین فکر کن به اون حرف، حالا به اون موضوع، با فراغ بال بنویس، یادداشت بکن. بعد حالا یا خودت یا دیگری. اتفاقا دیگری تو این زمینه خیلی موثرتر از خودتی، چون باز حتی موقع خوندن و این همان کردن نوشته و شنیدار احتمالا من اون خطاهای ادراکیتون وجود داره. ولی وقتی میدم به یه نفر سوم میگم آقا این وایس منه، من اینو گفتم، شما چه برداشتی کردی؟ مثلا میگه برداشت ایکس رو کردم. حالا میگم این نوشته رو بخون، شما چه برداشتی کردی؟ حالا میگه ایگرگ. اینجا من متوجه میشم این دوتا این همان نیستش. یعنی اون چیزی که من واقعا میخواستم بگم، واقعا بهش فکر میکردم، با اون چیزی که بیان کردم یکسان نیست. و اینجا اصلا همینجا کلی اختلال به وجود میاد. من به نظرم بخش زیادی از سوء تفاهم ها، مشکلات بین فردی آدم ها دقیقاً سیامک همینجاست که من مغزم و خواستم رو به کلمات درست نمیتونم ترجمه کنم. یعنی تبیین درستی ندارم از چیزی که در ذهنم شکل گرفته با اون چیزی که ارائهش میدم. اما چون فکر میکنم درست این کارو کردم، چون فکر میکنم، من که فکر نمیکنم که غلط این کارو انجام دادم، که از اینجا اون شنونده من داره یه چیز دیگه‌ای، باز توی دو سه روز قبل در موردش صحبت کردیم، اون داره دیکد میکنه چیزهای دیگری که از من فرستاده شده. اون حق داره دیکودینگش یه چیز دیگه ای باشه که تو اصلا نفرستادیش دیگه. اون داره اون چیزی رو دیکود میکنه که تو فرستادی، نه اون چیزی که تو واقعا میخواستی بفرستی یا نیتت بوده که بفرستی. از اینجا حالا اختلال ها اشتباهات به وجود میاد.
اصلا نادر یه تایم هایی که من میگم، اونی که میگه من تعریف شخصیم از این اینه، من میگم این آدم های احمقیان، دقیقا میخواد به همین خاطره. یعنی اصلا به این، اصلا اینو هنوز نفهمیده که استفاده تو از این کلمه و گفتنش هدف انتقال به دیگری است. تنها هدفش همینه، هیچ هدف دیگه ای نداره اصلا. و وقتی تو در ذهنت یک تعریف شخصی از این ساختی، تو فقط اینو به خودت میتونی منتقل کنی، دیگه به دیگران نمیتونی منتقلش کنی. تو وقتی از اون کلمه استفاده میکنی، آن کد، آن تعریفی که در ذهن دیگران هست یه چیز دیگه است. تو داری یک چیز دیگری رو منتقل میکنی و این خطای ارتباطی ایجاد میکنه. این هیچ ربطی به نمیدونم من خودم بلدم و نمیدونم من خودم خفنم اینا نداره اصلا. ساختار زبان اینه که معنا رو منتقل بکنه به صورت یک کد. و بسیاری از خطاهای آدم ها تو این مرحله است. یا یه تیکه دیگهش که تو روانشناسی ما تمرینی که همیشه میدیم، میگیم مثلا فلان چیز رو بنویس توی ذهنت، نه بنویس، چون نوشتن فیدبک ویژوال ایجاد میکنه. یعنی تو در ذهنت اون کد رو تبدیل به کلمه کردی، کلمه ها رو با استفاده از لامسه با دستت با هماهنگی حرکتی روی کاغذ نوشتی، از طریق چشمت و سیستم بیناییت یک بار دیگه داری اینو فیدبک میگیری، اینو دوباره داری میفرستی به مغزت و یک بار دیگه داره ادراک میشه و در این ادراک خیلی از خطاها اصلاح میشه. خیلی وقتها هست دقیقا آنچه که در ذهن ماست وقتی میخواییم بنویسیمش میبینیم نمیتونیم. چرا؟ چون آن چیزی که در ذهنمون بوده مبهم بوده و وقتی مینویسیمش تازه واضح میشه برامون. تازه میگم اه اینجوری بود، این بود فکر من اینجوری نگاه میکردم به دنیا، این حدس من بود، این خواسته های من بود. یعنی یه مرحله جلوتر از اون تمرینی که دادم که گفتم آقا وایس تو رکورد کن و این رکوردی که میگم، حالا تو یه چیزی گفتی که راجع به یه موضوع یه دقیقه صحبت کن و رکورد کن. اون نه، حتی مکالمات روزمره، زمانی که دارم با مامانم حرف میزنم، با دوستم دارم، با پارتنرم دارم حرف میزنم، اینو رکوردش کنم و بعداً به این مکالمه روزمرم گوش بدم، ببینم زمانهایی که من حواسم نیست، زمانهایی که همین جوری عادی دارم زندگی میکنم، من چجوری دارم حرف میزنم، زمانهایی که عصبانی میشم چجوری حرف میزنم، زمانهایی که هیجان زدم خوشحالم چجوری دارم حرف میزنم، زمانهایی که احساس میکنم دیگران من رو نمیفهمن چگونه دارم حرف میزنم، آیا اونا منو نمیفهمن یا من دارم درست نمیگم خودم رو، من مبهمم، اصلا کسی نمیتونه منو بفهمه تا وقتی من اینقدر مبهمم. خیلی چیزها از این در میاد. مثلا تمرینی که من خودم کردم چند بار این بود که یه 24 ساعت این رکورد رو روشن گذاشتم و 24 ساعت روزم رو رکورد کردم، از صبح تا حالا 24 ساعت هم که از صبحی که بیدار شدم تا شبی که میخواستم بخوابم، و بعد این رکورد رو استاپ کردم و نشستم به اون گوش کردم. ببینم چه اتفاقی داره میفته، من چه جوری دارم میگم، چه جوری دارم حرف میزنم. و حالا اون زمانی که شما مثلا یه دقیقه رو میخوای رکورد کنی، خیلی حواست بیشتر جمعه. انگار ممکنه خیلی از اون خطاهایی که در طول روز انجام میدی رو انجام ندی. مثلا زمانی که اینجا تاپیک میزنیم، درازگویی چیست؟ همه کوتاهگو میشن دیگه، هیچکی درازگو پیدا نمیشه. ولی مثلا تاپیک بزن عشق بهتر است یا ثروت، اونجا درازگویی رو بررسی کن. یعنی یه جایی که طرف حواسش به اون متغیره نیست. برای خودمون هم همین، حالا میخوایم ماچ خودمون رو بگیریم، میتونیم این کارو بکنیم که یه روز کامل رو بذارم رکورد بشه. یادم میره، من معمولا اینجوری هستیم که بعد از یکی دو ساعت یادمون میره که داریم رکورد میکنیم خودمونو و برمیگردیم به اون الگوهای دائمی که داریم. اونجا من میتونم کلی خطا، کلی اشتباه، کلی داستانی که اصلا حواسم بهش نبود و در بیارم و ازش استفاده کنم که مهارت‌های ارتباطیمو بیشتر کنم و بهتر کنم.
حالا میخوام حتی بگم که سیامک، خیلی به من میگن که مثلا منسجم حرف میزنم، چون من خیلی روی زمینه در واقع تاکید دارم که آدم ها باید سعی کنن بتونن منسجم هم فکر کنن هم حرف بزنن. الان نسبت به مثالهایی که داشتیم شما میزدی و من در ادامهش مثال زدم، دیدم اصلا این یه کار دائم در مورد خود من هم هست. منی که الان دارم تولید محتوا میکنم، پادکست میسازم، برای یوتیوب برنامه تولید میکنم، من هی دارم دائم خودم رو میبینم و تو این دائم خودم رو دیدن و شنیدن، هر بارم به خودم مثلا تذکراتی میدم. اینجا که هیجان زده شدم چرا کلمات رو اینجوری گفتم، اینجا که مثلا فلان هیجان بر من حادث شده بود اصلا نتونستم خوب منظورم رو منتقل بکنم، من اینجا وای میستم و اصلا جدا از مسئله تدوین یک محتوا به خودم فکر میکنم. حالا وقتی به خودم دارم فکر میکنم، این یک تمرین میمونه دیگه، تو هر گفتگویی کمک میکنه یه مرحله من برم جلوتر، یه قدم برم جلوتر. پس از این رو من میتونم یک گفتگوی منسجم با یکی دیگه مثل شما که شما همین انسجام ذهنی رو داری ببرمش جلو. در واقع ما هم داریم همین الان هم هی تمرینش میکنیم. میگم یه کار دائمه، همش داره انجام میشه، حداقل برای من که اینجوریه و هر لحظه احساس میکنم که بهتر میتونم این روند رو جلو ببرم.
از یکی دیگه بخواه که دزدکی منو رکورد کن که اصلا تو ندونی داری رکورد میشی، اونجاها حتی اطلاعات بیشتری توی روابط روزمره از خودم به خودم میرسه. حالا یکیش اینه که کجاها دارم بد میگم، یکی دیگهش اینه که کجاها دارم اضافه میگم. مثلا یکی دیگه از تمرین ها اینه که تو یک ساعت از صحبت کردن تو هدفون بذار تو گوشت، این کلماتی رو که گفتی بنویس رو کاغذ، این همون، یعنی تغییرش نده، منظورتو ننویس، اگه یه وجا ننداز. این برنامه هایی که الان اومده اینا میتونه حتی کمک کنه که آقا یه وایس بهش میدی اینو تبدیل به تکست میکنه، این کارو انجام بده و بعد بشین این تکست رو بخون. چون گفتم اون فیدبک لوپی که توضیحش دادم توی تکست خیلی قوی تره تا توی صدای خالی. این تکست رو بخون، ببین چقدر توش تکرار داری، چقدر یک مطلب رو یه بار گفتیش و هی دوباره داری میگیش، هی دوباره داری میگیش، هی دوباره داری میگیش. چقدر از این تکست اگه حذف بشه هیچ تغییری در معنا و مفهوم آنچه که میخواستی انتقال بدی نداشته، چقدرش اضافه بوده، چقدر از مثالهات اضافه بوده، چقدر از حرفات بی ربط بوده. ببین این چیزهای بی ربط توجه و تمرکز و مخاطب رو میبره یه جای دیگه. خیلی وقتا کجاها من تعلیق ایجاد کردم برای همین آدم ها حرف منو نفهمیدن، یعنی به جای اینکه منظورم اونو اول بگم انقدر نگران این بودم که مثلا برداشت بد نشه، اومدم اینجوری گفتم که مثلا نادر من راجع به گفتگوی دیروز یه چیزی می‌خواستم به البته ببین من مثلا نمیخوام تو ناراحت بشی یا ببین من اصلا کلا آدمی نیستم که بخوام مثلا اذیت کنم یا گیر بدم، به اینو میخوام بگم واسه اینه که خب من دوستت دارم میخوام بگم، یه وقت فکر نکنی که من منظورم، کلی چرت و پرت دارم میگم، ذهن مخاطب من قفله که دیروز چی شده، اونو میخواد بشنوه، اونو بگو اول، این وسطش کلی چیز اضافه نکن. اینم جز اون خطا ادراکی هست، من متوجه این نیستم که این دیتایی که داره میاد از من بیرون چقدر روی توجه و تمرکز و مخاطبم داره تاثیر میذاره و کدوم بخشای حرف منو اصلا نمیشنوه، چون توی همون اکسپکتیشن که گفتم توی اون انتظاری که داره منتظر یه چیز دیگه است، منتظر یه بخش دیگه از حرف منه و من اینجا دارم کلی چرت و پرت میگم.
وقتی من دارم پادکستی که با تو دارم تولید میکنم و تدوین میکنم، ادیت میکنم، دقیقا متوجه این نکتهایی که تو میگی در خودم و دیگران میشم. حالا موضوع اینجا خودمم، دیگران موضوع من نیست. دقیقا درست میگی. من خیلی از جای پادکست و وقتی که خب حتما شنوندگان پادکست میدونن دیگه، تدوینای انجام میشه، زیاده ها و کما و نمیدونم اینها ادیت میشه که به یه مطلوبی برسه که شما گوش میکنید این یک ساعت دو ساعت رو یه محتوای خوبی رو بتونیم بهتون ارائه بدیم. بعد من دقیقاً دقت میکنم خودم میتونستم چه کلماتی رو نگم، چه جملاتی رو نگم، همین که تو گفتی، کجاها زیاده گویی کردم که حتما دارم زیاده گویی بعضی اوقات میکنم، نمیفهمم که دارم این کارو میکنم، که یعنی میخوام بگم اینا کاملا تمرینیه، همینجوری درست نخواهد شد، به هیچ عنوان اینا همینجوری درست نمیشه. من هر بار که خودم رو میبینم میفهمم آهان حالا اینجا باید کمتر شه، هی کمتر شه، انقدر میرم جلو به مرور میتونم اینو هی کم و کمتر بکنم. من سه تا چیز تو حرفای تو درآوردم که به نظرم این سه تا چیز الان توی اون خطاهای ادراکی ما در گفتن خودمون وجود داره. یکیش این بود که ما نتونستیم معنایی که تو مغزمون هست رو درست انتقال بدیم، یعنی چیزی که میگیم با چیزی که میخوایم بگیم یکسان نیست. دو، پرهیز باید بکنیم از اضافه گویی تا اونجایی که میشه، همونطور که در مثال تو اگر من بنویسم، چون دقیقا من دارم سعی میکنم پادکستمون رو تبدیل به تکست هم بکنم، شاید چه میدونم یه سبایی دیگه ما اینو کتابش هم کردیم، حالا وقتی تکست میکنم میبینم چقدر کلمات و جملات اصلا اضافه است، اصلا نباید باشه، چون ما بداهه داریم صحبت میکنیم، خیلی تو لحظه که نمیتونیم همه جوانب رو بسنجیم، بنابراین اونجا بیشتر تو زقم میزنه این مسئله. یکی دیگه هم تعلیق بی خود ایجاد کردن، هی وقت منو میگیره، البته این خودش در تولید محتوا میتونه موثر باشه، اینا که تو اینستاگرام محتوا تولید میکنن اتفاقا از همین تعلیق کمک میگیرن که شما بتونی یه ویدیو یک دقیقه ایشون رو ببینی، ولی اتفاقا اونجا هم به نظر من تعلیق خیلی فکر شده و با زمان کوتاه اتفاق میفته. یعنی اگه مثلا همین مثالی که شما زدی سیامک که من داشت اینور اعصابم خورد میشد از کلماتی که میگفتی، اگر اینجوری بیان میشد که راستی نادر دیروز اون اتفاقی که افتاد واقعا میخواستم ازت عذرخواهی کنم، اتفاق بدی بود، کاش یه جور دیگه میشد، همین مقدار تعلیق رو ایجاد میکنه، مخاطب دوست داره بدونه حالا دیروز چی شد. ولی اگر رو همین تعلیقه تو 4 دقیقه وایستی، اون زمان طلایی دریافت مخاطب برای شنیدن رو داری از دست میدی. یه زمان طلایی داریم، حالا بعضیا میگن 3 ثانیه 7 ثانیه توی گفتگو، که اون اولشه که تاثیرگذار خواهد بود، شما اونو داری به بتالت میگذرونی.
اینجا ببین راجع به تعلیق داستانی و این تعلیقی که الان گفتم یه تفاوت خیلی مهمی وجود داره. ببین توی این تعلیقی که دارم میگم، اون چیزهایی که تو داری وسطش اضافه میکنی خیلی وقتا بیهوده است. مثلا من میگم مثلا یه تاپیک گذاشتی اینجا، من الان اومدم بالا میخوام راجع به تاپیک نظر بدم، میگم آره من یه نکته‌ای داشتم راجع به حرفای آقای نادر و البته خب اگر من اشتباه میکنم حتما بنده رو اصلاح کنید و من خب متخصص نیستم و من نظر شخصی خودم رو میخوام خدمت شما عرض بکنم، به هر حال چون من به یک تجربه‌ای دارم در زندگیم و من از تجربیات خودم، چرت و پرت و نکته تو بگو، اینا چیزهای بدیهیه که مال همه است، همه دارن نظر شخصشون رو میگن، همه تو اگه اشتباه بگی یکی میاد میگه آقا اشتباه بوده. بیهوده از تعلیقی که داریم، این تعلیقی که داریم ایجاد میکنیم برای ایجاد جذابیت نیست، برای ترس خامونه یا باجگیری هیجانیه. من دارم باجهایی میگیرم که اگر چرت و پرت گفتم کسی به من گیر نده، من دارم باجهایی رو میگیرم که توش نشون بدم من انسان فرهیخته و بافکری هستم قبل از اینکه نکتمو بگم. ایناست که فرایند ارتباطی رو مختل میکنه و هیجان ایجاد میکنه در مخاطب به جای اینکه به حرف من فکر کنه.
میخوام بگم سیامک واقعا من دارم تمرین میکنم، یعنی احتمالاً مثلا نادر بعد از 10 جلسه نادر بهتری خواهد بود تا پادکست اولش. یعنی من هی میخوام تاکید کنم روی این تمرینه، یه تمرین مداوم، شاید یه تمرین روزانه اگر من میخوام ارتقا پیدا کنم. باز برمیگردم به تایتل اصلیمون یا سرفصل اصلیمون که بابتش داریم پادکست تولید میکنیم، و اون هم مهارت‌های زندگی. من چرا باید مهارت زندگیم افزایش پیدا بکنه؟ برای که بهتر زندگی بکنم، برای که زندگی کم تنشتری رو تجربه بکنم، حال بهتری رو بتونم تجربه بکنم تو زندگیم. حالا یکی از عوامل همینه دیگه، وقتی من بتونم در یه گفتگو منسجم با نفر دیگه درست، یعنی خطای ادراکی نداشته باشم، پیامم رو به بهترین نحو انتقال بدم، خب طبیعتاً هم یه پیام درست دریافت خواهم کرد و نتیجهش میشه یه گفتگوی منسجم درست، عوضی که تبدیل به نزاع، جنگ، چیزی که در روابط بین فردی زیاد اتفاق میفته. در روابط عاطفی وقتی گفتگوی دو نفر رو گوش میکنی اصلا نمیفهمی اینو دارن چی میگن، اصلا اینو مشکلشون چیه، دقیقا مشخص نیست، نه معلومه اون چی میگه، نه معلومه این چی جواب میده، یه ذره ماجرا اینجا پیچیده میشه. ولی میخوام بگم سیامک، من فکر میکنم مثلا خود من 20 جلسه دیگه 30 جلسه دیگه پرهیز کنم از خیلی از زیاده گویی یا امثال زدن و اینا.
یه نکته دیگه هم بگم، ببینید اشتباه گفتن و غلط گفتن و نمیدونم اینا رو قاطی نکنید با خطای ادراکی. یا خطای ادراکی هیچ ربطی به درست یا غلط بودن گزاره هامون نداره، هیچ ربطی به اینکه استدلالمون درسته یا غلطه یا سلیقه‌مون چیه یا من چی دوست دارم چی، به اینا ربط نداره. خطاهای ادراکی یعنی اون محرک بیرونی اشتباه داره تفسیر میشه. همین مثال میزنم، این خواننده ها هستن رو استیج که کنسرت دارن اجرا میکنن، اینا اگه مشکلی پیش بیاد تو صدای خودشون رو نشنون ممکنه فالش بخونه، به همین سادگی، با هر چقدر هم مهارت داشته باشه، چون نمیتونه فیدبک خروجی خودش رو به عنوان یک ورودی جدید بگیره و مغزش اینو تفسیر کنه و روی نوت بخونه و تنظیمش بکنه. حرف زدن ما هم خیلی وقتا اینجوریه، خودمون رو درست نمیشنویم، به این دلیلی که من آوردمش جز خطاهای ادراکی. پس منظورمون خطاهای استدلالی، نمیدونم حرف غلط زدن، باور غلط داشتن، منظورمون اینا نیست، اینا جز خطاهای ادراکی حساب نمیشه، اینا جز خطاهای شناختیه.
بریم یکی از بچه های کلاب هاست رو بشنویم، چون همونطور که میدونید پادکست های ما از طریق کلاب هاست رکورد میشه و من همیشه یه مهمون اصلی دارم و بعضی وقتا هم دوستایی به ما رو استیج اضافه میشن و سوالات رو مطرح میکنن. الان میخواییم بریم بلوتوس رو بشنویم، ببینیم که نظر بلوتوس چه. بلوتوسشون بفرمایید، نظر شما رو میشنویم.
فرق بین ادراک و فهمیدن یعنی اون آها مومنت چیه سیامک؟
اون فهمیدن جزء فرایند شناخت. الان توی تعریفی که از ادراک یا پرسپشن داریم، پرسپشن یعنی تفسیر محرک‌های بیرونی، همین تفسیر بکنیم که این چیست. اون که فهم، حالا اینو باید برم در ذهنم با تجربیاتم با تداعی‌ها با دیتاهای دیگه‌ای که دارم با استدلال و تفکر تبدیلش بکنم به یک فهم یا تبدیلش کنم به یک دانش یا تبدیلش کنم به یک الگو، اونا میشه فهمیدن. ادراک فقط همین مرحله اول سادشه.
کدومشون استیج بالا یعنی عمیق‌تره، فهمیدن یا ادراک؟
در طی همه، یعنی با ادراک شما دیتا رو به دست میاری، طبقه بندی میکنی، تفسیر میکنی، بعد از این دیتاهای طبقه بندی شده یا تفسیر شده اینا رو ذهن میاد روش عملیات دیگه ای انجام میده، تحلیلش میکنه، استدلال میکنه، فهم به وجود میاد. اون عمیق‌تره دیگه قطعا، کاگنیشن خیلی عمیق‌تره. ببین راجع به درک و ادراک، ببین خیلی جا ما از این جمله استفاده میکنیم که کسی منو درک نمیکنه. فرق این با کسی منو نمیفهمه چیه؟ حالا ما در زبان عامیانه ما خیلی وقتا اینا رو همراستای هم، همتای هم استفاده میکنیم، هم معنی استفاده میکنیم، در صورتی که اینا اصلا این شکلی نیست. مثلا احساس درک نشدن یعنی اینکه تو آنچه که من هستم رو ندیدی، آن دیتایی که از من اومده رو تو درست ندیدی، با خطا دیدی یا اصلا نگاه نکردی، توجه نکردی بهش. فهمیدن یه مرحله عمیق‌تره، یعنی یکی منو بفهمه یعنی دیتای من رو تو درست گرفتی، اما آنچه که در مغز من و مرتبط با آن دیتا هست رو نتوانستی تحلیل کنی. این دوتا خیلی با هم فرق میکنه. خیلی جاهایی که ما احساس درک نشدن داریم، اتفاقا درک شدیم، یعنی آدم ها ما رو همونی که من ارائه دادم دیدن، حرفم رو درست شنیدن، تک تک کلماتو که بگی میتونن تکرار بکنن، منو نفهمیدن، ولی یعنی در تحلیلش شاید نتونستن آنچه که در ذهن من احساس میکنم رو کامل و منطبق با آنچه که من هستم متوجه بشن. اینو خیلی وقت رو بهش توجه بکنیم، اون احساس درک نشدن درمون کاهش پیدا میکنه و متقابل با اون احساس تنهایی و خیلی چیزهای دیگه هم کمتر میشه.
من یه بار دیگه این حرفت رو میخوام بگم، ببین من درست متوجه شدم. میگی فرق بین درک نکردن و نفهمیدن اینه که، یعنی کلمه‌ای که اون داره استفاده میکنه غلطه دیگه. اون داره وقتی میگه منو درک نمیکنی یا منو درک نکردی، در واقع منظورش اینه که منو نفهمیدی. احتمالاً کلمه اشتباهی داریم استفاده میکنیم دیگه، درست میگم؟
بله بله، خیلی جاها ما انتظار داریم که بفهمنمون و میگیم من درک نشدم، در صورتی که درک شدم فهمیده نشدم.
این فهمیده نشدنه هم برمیگره به همین در واقع اصلی که گفتی، حالا ستا چیزی که گفتی در با نحوه بیان خود، نحوه در واقع به ادراک در آوردن خود برای آن دیگری.
خیر، به هیچ عنوان. دقیقا مسئله همینجاست لوتوس، دقیقا مسئله همینجاست که فهمیده شدن یه چیزیه که من غیر ممکن میدونمش. یعنی هیچ بنی بشری در هیچ جای دنیا نخواهد توانست من رو بفهمد. چرا؟ چون برای فهمیدن من علاوه بر دیتایی که من میدم باید اون آدم جای منم باشه، گذشته منم داشته باشه، عیناً نمیدونم سیستم خلقیش، عیناً همه چیش دقیقا باید من باشه تا من رو بفهمه. ولی برای درک کردن این نیاز نیست. درک کردن یعنی منو ببین، میتونن آدمو ببینن، میتونن حرفایی که میزنم رو درست بشنون، پس آدمها میتونن ما رو درک کنن اما نمیتونن ما رو بفهمن، میتونن حدس بزنن، میتونن شبیه سازی بکنن. ته نهایتش اینه که طرف میتونه وضعیت من رو در جایگاه خودش بفهمه. یعنی من وقتی نادری یه چیزی میگه از خودش، میگه امروز رفتم دوچرخه سواری خوردم زمین، یه چیز ساده، من چی کار میکنم؟ من یا تجربه با دوچرخه خوردن زمین رو دارم، اون تجربه میاد تو ذهنم. یعنی فهم من از نادر اینه که من چقدر دردم گرفت وقتی با دوچرخه خوردم زمین، من چقدر خجالت کشیدم، من چقدر شلوارم خاکی شد، نه اینکه نادر چه احساسی داشته. نادر ممکنه خیلی کمتر از من دردش گرفته باشه یا بیشتر از من دردش گرفته باشه. من هرگز نمیتوانم آنچه که نادر تجربه کرده است را بفهمم. من میتونم یک بازسازی موقعیتی بکنم و خودم رو جای اون موقعیت بذارم، نه جای نادر. این خیلی مهمه. یک همین یه دونه رو آدم ها بین خودشون درکش بکنن، خیلی از مسائلشون و خیلی از انتظاراتشون واقعا کنار میره. مثلا من از هیچ کسی انتظار ندارم منو بفهمه، چون میدونم غیر ممکنه، ولی انتظار دارم درکم کنن. یعنی دیتایی که از من میاد و درست ببین، اینو میتونی.
پس مثلا سیامک، از این جملاتی که به همدیگه گاهی میگیم، تو باید کفش من رو بپوشی، تو باید تو کفش من راه رفته باشی تا ببینی من چی کشیدم، اساسا غلطه. چون واقعیت مسئله اینه که اون موضوع در من یک عواطف و هیجانات دیگری ایجاد کرده، یا با یک شدت و عدت دیگری و کلی ماجرای دیگه باهاش دخیل شده. یعنی این گره های مغزی من یک اتفاقی که بر اتفاق افتاده رو به هزاران گره دیگر مرتبط کرده که الزاماً در مغز شما همون اتفاق نیفتاده. پس بنابراین تجربه من میشه یک تجربه منحصر به فرد که فقط برای خودمه. اگر تو یک دردی کشیده باشی در زندگیت و اونو برای من بازگو کنی، حرف سیامک اینه، تو اون درد خودت یادت میاد، اون گره های مغزیت که به هم وصل میکنه اتفاقات رو به هم دیگه و هزار تا موضوع رو دخیل میکنه که اساسا برای توی هزاران موضوع دیگری است. پس این دوتا حتما یکی نیست. به نظرم سیامک اینو میگه. من درست فهم کردم سیامک؟
بله بله. ببین اصلا اون جاهایی رو ببین که تو میای یه چیزی به من میگی، بعد من میگم خب اصلا منم همین تجربه رو دارم، اما با امکانات من، با شرایط من، با گذشته من، با خواسته های من، با انگیزه های من، مثلا اون اتفاق یه اتفاق خیلی مسخره است، اما برای تو یک اتفاق بسیار دردناک. اصلا هم مهم نیست که کی داره درست فکر میکنه کی غلط فعلا، مهم اینه که تو اون هیجان رو داری در آن موقعیت تجربه میکنی. من یه هیجان دیگر دارم آن موقعیت تجربه میکنم. من اگه با کفش تو راه برم، پای من مثلا انقدر پینه بسته که اون کفش هیچ اذیتش نمیکنه، ولی پای تو اگه تو اون کفش بره باش راه بری، بعد مثلا نیم ساعت تاول میزنه. خب تو درد متفاوتی رو داری احساس میکنی. حالا ادراک چیه؟ ادراک اینه که تو میگی من با این کفش راه رفتم و پام تاول زده و درد میکنه. من اینو متوجه میشم. من متوجهم که تاول زدن چیست و پایی که در کفش تاول میزند یعنی چی. اینو درک میکنم، اما تو رو نمیفهمم چون من تو نیستم. من موقعیت رو میتونم بفهمم و همونی که گفتم، یا تو موقعیت قبلا بودم که میام تداعی میکنم که من در این موقعیت چقدر دردم گرفته بود، یا در این موقعیت نبودم پیش بینی میکنم که اگر در این موقعیت باشم احتمالاً چقدر دردم خواهد گرفت. که حالا تو خود همینام هم خطاه، هم تو تداعیه خطا هست هم تو پیش بینی خطا هست. خیلی وقتا دردی که ما اون لحظه کشیدیم بعدن که بهش فکر میکنیم میزانش و ایناش اصلا خیلی دقیق نیست تو ذهنمون. در نتیجه فهم دیگری تقریبا کار غیر ممکنی است، اما درک موقعیت و درک اون آدم خیر، من میتونم دقیقاً آنچه که تو میگی رو ادراک کنم، درستم ادراک کنم، بدون خطا ادراک بکنم.
من برای که خب کاربردیش بکنم، سیامک، آیا ما برای موقعیت هایی که تو زندگی توش قرار میگیریم باز یک استانداردی وجود نداره بگیم در این شرایط در این موقعیت معمولا آدم ها این مثلا موضوع براشون حادث میشه؟ این سوالو از کجا میپرسم؟ بلکه شما در مورد یه تجربه زیستی با من صحبت میکنی و مثلا اینو جزء حوزه اخلاقیات خودت میاری. حالا من چون تجربه زیستی فرق میکنه و اخلاقیاتم متفاوته، اون جزء اخلاقیات من محسوب نمیشه. حالا ما اینجا به یک اختلال با هم میخوریم، میخوایم بفهمیم کدوممون داره درست میگه. حالا من میرم تو روابط زن و شوهری مثلا، که آقا مثلا شوهر من در جمع شوخی های بیجا میکند. حالا اون اصلا نظرش اینا شوخی بیجا نیست. ما روی بیجا بودنه آیا استانداردی داریم که بتونیم به نتیجه برسیم که آقا این است دیگه، یا نه اینجا باز میشه توافق طرفین یا استاندارد مشترکی نیست؟
ببین استاندارد که میگید، نه استاندارد که مثلا، چون بحث استدلالی نیست که استاندارد داشته باشه، برای همین المان‌های دیگه میاد، مثل عرف، مثل آمار، عموماً آدم‌ها چه شکلین، اینا میاد وسط، وگرنه هیچ استانداردی نیست. اما در تجربه‌های مشترک یه چیزایی داریم که تقریبا آدم ها و اکثریت آدم ها یک واکنش مشخص نشون، مثل مرگ عزیز مثلا، پدر مادر یک کسی پدر مادرش رو از دست میده یا بچهش رو از دست میده مثلا. این یک تجربه ایه که الگوش، ببین محتواش نه، الگوش در آدم ها مشترک است. مثلا میاییم از روند سوگ میگیم، مراحل سوگ در آدم ها مشترکه، اما حد و حدودش و قوی و ضعیف بودنش و تایمش و ایناش متفاوته و اونا منحصر به فردش میکنه. برای همین ما الگوها و موقعیتها رو میتونیم بفهمیم، اما اینکه عیناً اون آدم داره چه حسی رو تجربه میکنه و چقدر داره درد میکشه یا چقدر خوشحاله رو که نمیتونیم بفهمیم. من دلم تنگ شده رو که تو نمیتونی بگی چقدر. حالا تو هم دلت تنگ میشه، من هم دلم تنگ میشه، ولی مال تو بیشتره، مال من کمتره، کدومه؟ چجوری میخوای اندازش بگیری؟ اندازه نمیتونیم بگیریم، ولی خود مفهوم دلتنگی رو میفهمیم، خود مفهوم غم رو میفهمیم، خود نمیدونم مفهوم خشم رو میفهمیم، ترس رو میفهمیم که کلیتش چیست، ولی میزان و مقدار و نوع و ایناشو خیر، اینا تو هر آدمی فرق داره و قابل انتقال هم نیست حتی.
پس ما نمیتونیم همدیگر را درست فهم کنیم، ما میتونیم یه کلیتی از همدیگه بفهمیم. به نظرم سیامک این یه چیزی به ما میده دیگه، یه شروع حرکتی میده یا شروع تفکری میده که از این به بعد که من میفهمم آدم نمیتونه منو درست فهم بکنه، اصلا این خواسته غلطیه، هی من تلاش کنم اون منو فهم کنه فهم کنه. اصلا من بعد از این فهم کردن چی میخوام سیامک؟ من چرا میخوام تو منو فهم کنی؟ اصلا چرا؟ هی میگم منو بفهم دیگه. چرا؟
تنها نبودن. اگه تو منو بفهمی من تنها نیستم. فکر کن تمام آنچه که در مغز من میگذرد رو تو عیناً بتونی بفهمی. مثلا همدردی، فرقش با همدلی چی؟ همدردی همینه دیگه، همدردی یعنی این درد منو بفهم، با من درد بکش، تو دقیقاً بدون من از این اتفاق چقدر دارم درد بکشم و تو این درد رو احساس کن. حالا تو اگه این درد رو احساس بکنی احتمالاً من رو حالا بیشتر دوست خواهی داشت، یا بیشتر حاضری به من فضا بدی، یا بیشتر میفهمی که من چرا پا نمیشم ظرفا رو بشورم. به این دلیل توجیه میشیم اگه دیگری من رو بفهمد کامل.
بسیار عالی، به نظرم که خیلی صحبت مفیدی گفته شد. اگر ممکنه سیامکی جمع‌بندی بکن از کل مطالبی که گفتیم و شنیدیم و با هم گفتگو کردیم و بریم که پادکست رو با هم دیگه ببندیم. بفرمایید سیامک جان.
بله، جمع‌بندی اینه که بین آدم ادراک کنید و تمرین های ادراک رو انجام بدید، خطاتون کمتر بشه. مرسی از پادکست خوبتون.
خیلی خوشحالم که تو این پادکست هم خدمتتون بودم و تونستیم کلی بحث جالب در مورد ادراک بفهمیم. من اون بخش درک و فهم رو خیلی دوست داشتم، اون بخش تمرینات برای اینکه چجوری میتونیم محتوایی که میخوایم ارائه کنیم دقیق درست باشه و ما دچار خطای ادراکی بیانی نباشیم و بتونیم درست اینا رو ابراز بکنیم، درست بیانشون بکنیم و در اون قسمتی که باید درست هم بشنویم دیگران رو، من اینجا رو خیلی دوست داشتم. مکانیزم مغزم برام جالب بود که اصلا این کل این مراحل چجوری توش داره شکل میگیره. لطف کنید بلند فکران رو به دوستانتون معرفی کنید. ما رو در شبکات مجازی دیگه مثل یوتیوب، اینستاگرام، تلگرام، کلاب هاوس و اینجا که پادگیرهای مختلف هست دنبال بکنید. خیلی خوشحالم که در این قسمتم کنارتون بودم. اینجا بلند فکرانه و من نادر مدیر هستم. خیلی چکرین. خدافظ.